اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
دوستان عزیز سلام، به برنامه خبری رادیو آشنا خوش آمدید. نسرین محمود عزیزی هستم و خوشحالم که در برنامه 21 عقرب 1398 شما را میزبان هستم. سه عضو ارشد گروه طالبان در برابر رهایی دو استاد پوهنتونی امریکایی افغانستان از قید رها می شوند. عکس‌العمل‌ها در برابر این اقدام حکومت افغانستان را از همین برنامه می شنوید. اما نخست احد عزیزاده و قدیر مشرف با مشروع اخبار.
سلام شنونده های عزیز، شامتان بخیر. رئیس جمهور افغانستان اعلام کرد که سه عضو ارشد گروه طالبان به شمول انس حقانی در بدل رهایی دو استاد پانتون آمریکایی که در سال 2016 از سوی طالبان اختطاف شده بودند از زندان آزاد می شوند. محمد اشرف‌غنی امروز سه‌شنبه گفت که حاجی مالی خان و عبدالرشید دو تن دیگر از افراد گروه طالبانند که از بند رها خواهند شد.
در مشوره با شرکای بین المللی افغانستان و به خصوص ایالات متحده آمریکا ما میکانیزم و روش را در پیش گرفته ایم که رهایی مشروط این سه نفر به معنای تقویت صفوف دشمن و تشدید عملاتشان نخواهد شد.
آقای غنی افزود که این افراد کلیدی به گونه مشروط از بند آزاد می شوند، اما در مورد شروط حکومت افغانستان وضاحت نداد. جزئیات این خبر را پس از خبرها خواهید شنید.
در یک حمله هوایی نیروهای آمریکایی در شرق افغانستان 4 سرباز اردوی افغانستان و 6 نفر دیگر به طور اشتباهی کشته شدند. شاهپور احمدزی سخنگوی والی لوگر گفت که این حمله هوایی شبانگام در نزدیکی پل علم در حال انجام شد که نیروهای افغانستان با شورشان گروه طالبان درگیر بودند. یک سخنگوی اردوی ایالات متحده به صدای آمریکا گفت که از گزارش‌ها در این خصوص آگاهی داشته و تحقیقات مشترک در این خصوص جریان دارد.
در یک حادثه دیگر مقامات پلیس در ولایت لوگر تایید کردند که کاروان نیروهای آمریکایی در نزدیکی یک پایگاه نظامی خارجی مورد حمله یک بمبگذار انتحاری قرار گرفته است. نیروهای آمریکایی میگویند که در آن حمله فقط فرد انتحار کننده که راننده موتور بود کشته شده و به نیروهای آمریکایی هیچ آسیبی نرسیده است. تا حال هیچ شخص یا گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است.
هوا عالم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز سه شنبه یک بار دیگر تأکید کرد که تنها آرای دارای اطلاعات بایومتریک حساب می شوند. این در حال است که مقامات این کمیسیون از اعتراض شماری از ستادهای انتخاباتی با روند بازشماری آرا در 15 ولایت افغانستان خبر می دهند. خانم نورستانی به خبرنگاران گفت که روند بازشماری و تفتیش آرا در 18 ولایت جریان دارد. از سوی دیگر کمیسیون مستقل انتخابات از احتمال اینکه اعلام نتایج ابتدایی انتخابات بار دیگر به دلیل بسته شدن تعدادی از دفاتر ولایتی کمیسیون توسط بعضی از ستادهای انتخاباتی به تعویق بیفتد ابراز نگرانی کرده است.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که یک عضو گروه داعش در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار با 45 زن و کودک به نیروهای دولتی تسلیم شده است. فواد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع روز سه‌شنبه 12 نوامبر به صدای آمریکا گفت که همراهان این عضو گروه داعش شامل 17 زن و 28 کودک به شمول 15 دختر نوجوان است. آقای امان افزود که در مورد چگونگی روابط این زنان و کودکان با گروه داعش تحقیق جریان دارد.
شما صدای ما را از واشنگتن میشنوید. محکمه در عربستان سعودی 38 نفر را به فعالیت‌های مرتبط با دهشت افغانی مجرم شناخته است. تلویزیون دولتی عربستان سعودی با نشر این خبر گفته است که جرایم این افراد تمویل فعالیت‌های تروریستی و نیز تکفیر افراد دیگر بوده است. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
در این گزارش هویت این افراد مشخص نشده و در مورد نوعیت مجازات آنها نیز جزئیاتی داده نشده است. عربستان سعودی در گذشته در زمینه برخورد با افرادی که به فعالیت‌های تروریستی مجرم شناخته شدند مورد انتقاد بین‌المللی قرار داشته است. در ماه اپریل 37 نفر به دلیل جرایم مرتبط با فعالیت‌های تروریستی در عربستان سعودی سر زده شدند. رئیس حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت که بسیاری از این افراد شیعه مذهب بودند که در مواردی روند محاکمه‌شان شفاف نبوده است. این نهاد همچنین گفته است که حداقل 3 نفر از افرادی که اعدام شدند در زمان محکومیت زیر سن بودند.
یک فرمانده ارشد گروه جهاد اسلامی فلسطین اوایل روز سه‌شنبه 12 نوامبر در یک حمله هدفمند از سوی اسرائیل در غزه کشته شده است. اردوی اسرائیل با نشر اعلامیه امروز گفت که در یک عملیات مشترک ساختمانی که بها ابوالعطا در آن موجود بود هدف قرار گرفته است. در واکنش به این حمله شبه نظامیان فلسطینی حدود 50 راکت را از غزه به خاک اسرائیل شلیک کردند که باعث شده مکاتب در جنوب و مرکز اسرائیل تعطیل شود. هنوز از تلفات احتمالی این حملات در اسرائیل گزارش در دست نیست.
رئیس جمهور ترکیه در واکنش به وضع تحریم های اتحادیه اروپایی بر قبرس به کشورهای اروپایی هشدار داده است که ممکن انقره زندانیان گروه داعش را آزاد کرده و به اروپا بفرستد. رجب طیب اردوغان روز سه‌شنبه 12 نوامبر گفت که بازگرداندن جنگجویان گروه داعش را به کشورهای اصلیشان ادامه خواهد داد، حتی در صورتی که این کشورها آنان را نپذیرند.
شو آندا 4 میلیون ملتجی
شما باید در مورد موقفتان در برابر ترکیه تجدید نظر کنید، کشوری که بسیاری اعضای گروه داعش را در زندان نگه داشته و آنان را در سوریه کنترل می کند. زندانیان فرستاده خواهند شد. در آن صورت خود مشکلتان را حل کنید.
ترکیه روز دوشنبه شهروندان امریکا، دنمارک و آلمان گروه داعش را اخراج کرده و اعلام کرد که پلان دارد 7 شهروند آلمانی، 2 آیرلندی و 11 فرانسوی را نیز به کشورهایشان بفرستد.
رئیس جمهور ترکیه می گوید که کردهای سوری با وجود توافق با روسیه و ایالات متحده مناطق سرحدی ترکیه با سوریه را تخلیه نکردند. رجب طیب اردوغان امروز سه‌شنبه قبل از پرواز به سوی واشنگتن دی سی گفت که این موضوع را در ملاقات با همتای آمریکاییش در قصر سفید تذکر خواهد داد. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
رئیس جمهور اردوغان گفت که او همچنان اسناد جمع‌آوری شده در مورد ادعاهای حملات دهشت‌افکنی انجام شده توسط مظلوم عابدی، فرمانده نیروهای بر رهبری کردهای سوری که حمایت ایالات متحده را با خود دارند، به دونالد ترامپ تسلیم خواهد کرد. انقره می خواهد تا مقام‌های آمریکایی مظلوم عابدی را دستگیر کنند. آقای اردوغان این را هم گفت که روسیه و ایالات متحده قادر نشدند بر اساس زمان وعده داده شده سازمان‌های به گفته آقای اردوغان دهشت‌افکن را از مناطق شمال شرقی سوریه برانند. بر اساس توافق میان انقره، واشنگتن و مسکو قرار بود نیروهای کرد سوری ساحات سرحدی ترکیه را ترک گویند، برنامه‌ای که روسیه است.
گروه حقوق بشری مستقل در برلین از سارنوالان ناروی خواسته است تا تحقیقات جنایی را علیه مقامات ارشد سوری در مورد ادعای شکنجه و جنایات علیه بشریت آغاز کنند. گروه مرکز اروپایی برای قانون اساسی و حقوق بشر روز سه‌شنبه گفت که یک جا با 4 گروه حقوق بشر دیگر به نمایندگی از 5 فرد زنده مانده از شکنجه شکایات نامه را درج کردند. افراد شاکی می خواهند سارنوالار ناروی علیه 17 عضو ارشد نیروی امنیتی سوریه که گفته می شود به 14 زندان در این کشور مرتبط است تحقیق کرده و حکم دستگیری آنها را صادر کند. قربانیان در ناروی زندگی می کنند، اما این مشخص نیست که آیا متهمین در سوریه اند یا از آن کشور خارج شده اند.
و خبر آخرم این که پلیس هنگ کنگ امروز سه‌شنبه برای متفرق ساختن مظاهره کنندگان در مرکز ساحه تجارتی و 2 پوانتون از گاز اشکاور استفاده کرده است. مظاهرات که بیش از یک ماست در هنگ کنگ جریان دارد، با گفته پلیس این شهر تحت حاکمیت چین را در آستانه متلاشی شدن قرار داده است. درگیری میان مظاهره کنندگان و پلیس یک روز پس از آن رخ داد که یک اعتراض کننده آلوده با پترول را آتش دادند و پلیس یک مظاهره کننده را از فاصله نزدیک هدف گلوله قرار داد. و در اینجا میرسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
دوستان عزیز، همانطوری که همکارانم در اخبار اشاره کردند، 3 عضو ارشد گروه طالبان به شمول انس حقانی در بدل رهایی 2 استاد پوهنتون امریکایی افغانستان از نزد طالبان به گونه مشروط رها می شوند. در این حال پوهنتون امریکایی از این تصمیم حکومت افغانستان استقبال کرده است. سفیر ایالات متحده امریکا در کابل نیز در گفتگو با رسانه ها با استقبال از این تصمیم حکومت افغانستان گفته است که انتظار دارد تا طالبان نیز گام های بردارند. خبرنگار ما جلال میرزاد از کابل چنین گزارش می دهد.
حکومت افغانستان ناگزیر شد تا در بدل رهایی این دو استاد دانشگاه آمریکایی که در سال 2016 میلادی از سوی طالبان ربوده شده بودند، سه عضو بلندپای گروه طالبان را به شمول انس حقانی آزاد بسازد. رئیس جمهور افغانستان میگوید که یکی از شرطهای آزادی این افراد زمینه سازی گفتگوهای رو در روی حکومت افغانستان با طالبان است.
در مشوره با شرکای بین المللی افغانستان و به خصوص ایالات متحده امریکا، ما میکانیزم و روش را در پیش گرفته ایم که رهایی مشروط این سه نفر به معنای تقویت صفوف دشمن و تشدید عملاتشان نخواهد شد.
هرچند سفیر ایالات متحده امریکا در کابل و دانشگاه امریکایی افغانستان از این تصمیم حکومت افغانستان استقبال کردند، اما برخی از حقوقدانان میگویند رهایی این افراد که در حمله های هراس افغانی دست دارند بر بنیاد قانون جزای این کشور از صلاحیت های رئیس جمهور افغانستان نیست.
قانون بالاتر از هر ارگان دیگه است. هیچ ارگان صلاحیت ازیره نداره که بالاتر از قانون حرف بزنه، ولو او رئیس جمهور قانونی باشه، ولو رئیس حکومت باشه، ولو قاضی القضات باشه یا هر ارگان دیگه که باشه، نمیتونن بالاتر از قانون گپ بزنن. بلکه هرگاه ضرورت به این شوه که یک تعداد افراد مورد عفو قرار بگیره، مورد تخفیف قرار بگیره، بعد اول قانون تعدیل شوه، بعدن باز مورد عفو تخفیف قرار بگیره.
این سه عضو گروه طالبان که قرار است از سوی حکومت افغانستان رها شوند، انس حقانی پسر جلال الدین حقانی، مالی خان پسر ولی خان و عبدالرشید پسر محمد عمر هستند.
قدمی بسیار مثبت است جهت آغاز دوباره مذاکرات بین طالبان و آمریکا و امضای توافقنامه و همچنان میتواند در آینده سبب آغاز مذاکرات مستقیم بین طالبان و دولت افغانستان شود.
اما منابع به صدای امریکا میگویند دو استاد دانشگاه امریکا این سه عضو گروه طالبان در کشور سیومی زیر سازمان استخباراتی امریکا نگهداری خواهند شد. طالبان نیز گفتند تا هنگامی که این افراد با آنان سپرده نشوند موقفشان را اعلام نخواهند کرد.
در این حال تصمیم حکومت افغانستان برای رهایی سه عضو ارشد گروه طالبان به شمول انس حقانی عکس العمل های متعددی را برانگیخته است. تعداد از شهروندان افغانستان حکومت را به معامله‌گری و نادیده گرفتن خواست مردم متهم می کنند، اما بعضی چهره های سیاسی این اقدام را اگر به پروسه صلح کمک کند مثبت می دانند. از خبرنگار ما سمسامه سیرت می شنویم.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان اعلام کرد که انس حقانی، مالی خان و عبدالرشید سه عضو ارشد شبکه حقانی در بدل رهایی دو استاد پوهنتون آمریکایی افغانستان آزاد می شوند. محمد محقق یکی از چهره های سیاسی که عمدتاً تصامیم ریاست جمهوری را به انتقاد می گیرد به صدای آمریکا گفت که اگر رهایی انس حقانی و دو تن دیگر از اعضای ارشد طالبان برای رسیدن به صلح کمک کند آن را گام مهم می داند. آقای محقق در مورد این که آیا با رهایی این افراد گروه طالبان از نظر نظامی قوی تر نخواهد شد گفت که یک یا دو نفر آزاد بودن و یا در بند بودنشان روی این مورد تأثیر زیاد نمیگذارد. وی گفت
هم مردم افغانستان خواستار صلح و همزیستی هستند، هم طالبان در اواخر جلسات صلح را استقبال کردند و مشارکت کردند در جلسات متعددی در جای دنیا با شخصیت ها و نمایندگان از مردم افغانستان. فلحاظا جامعه جهانی هم مصر است برزی که صلح در افغانستان ده. فلحاظا هر کاری که به پروسه صلح افغانستان کمک کنم ما را نفع نمیکنیم. اگر آقای انس حقانی هم به هایش یک گامی در جهت نزدیک شدن مردم افغانستان و صلح باشه ما را به فال بد نمیگیرم.
ولی این اقدام حکومت افغانستان با واکنش تند شمار از استفاده کنندگان شبکه‌های اجتماعی نیز مواجه شده است. تعداد از شهروندان کشور با انتقاد از این عملکرد حکومت تاکید می‌کنند که این اقدام به معنی نادیده گرفتن قربانی‌های نظامیان افغانستان و افراد ملکی است که در نتیجه حملات شبکه حقانی و طالبان کشته شده‌اند. آنان باور دارند که این اقدامات نمی‌تواند افغانستان را به صلح برساند. زبیر رضوان یکی از شهروندان با صدای آمریکا گفت
که تصمیم بدون در نظر داشته کوچکترین نظر مردم که سالها از آدرس حقانی طالبان و دیگر گروه های شبیه این صدمه دیدن گرفته میشه، اتخاذ میشه و این بسیار خبر دردناک و زشت است.
بهروز شادمان باشنده کابل به صدای آمریکا گفت
انس حقانی و آدمای مثل ازیا چی در داخل افغانستان چی در کشورهای همسایه همیشه دستشان به خون مردم آغشته بوده، اما همیشه مورد جلب توجه و حمایت سیاسی اقشار داخلی و بیرونی بودن. فرض مثال حالا نمونه دیگه شمی جلسات است که پیهم در اینجا و آنجا با طالبان میشه. ما به هیچ وجه این جلسات بنوان چیزی که ما را بتانه به صلح پایدار برسانه نمیبینیم.
پیش از این حکومت افغانستان رهایی انس حقانی را خط سرخ خوانده بود. وحید مجرد تحلیلگر مسائل مربوط به طالبان با صدای آمریکا گفت که دلیل رهایی این عضو ارشد شبکه حقانی فشار ایالات متحده بوده است.
اصلا فشار آمریکا بود. فشار آمریکا سبب شد که اینا از منزه خود عقب نشینی بکنن. قبلا گفته بودن که حتی مسئله اعدام بارها مطرح شد و بالاخره هم این واقعه که اتفاق افتاد، یعنی ماجرای اخیر، به خاطر این بود که آقای خلیلزاد در سفرهایی که سفر اخیر خود که به کابل داشت به این توافق با دولت افغانستان رسید. و
این تصمیم از سوی حکومت در حال اعلام شد که روز دوشنبه رئیس استخبارات پاکستان نیز به کابل سفر کرد. علی امیری استاد علوم سیاسی با صدای آمریکا گفت که سفر این مقام پاکستانی به کابل و دیدارش با مقام‌های افغانستان نیز بی ربط به رهایی انس حقانی و دو عضو دیگر ارشد گروه طالبان نیست و ممکن است که این اقدام حکومت منجر به مذاکرات مستقیم صلح نیز نگردد. به باور برخی از حقوقدانان، رئیس جمهور غنی حق تصمیم در مورد رهایی این اعضای ارشد گروه طالبان را ندارد. در حال حاضر 11,000 طالب در نزد حکومت افغانستان زندانی است. جان بس سفیر ایالات متحده در افغانستان و پاهنتون آمریکایی افغانستان از این اقدام حکومت استقبال کرده اند. طالبان گفتند پس از آنکه این افراد را تسلیم شدند موقفشان را اظهار خواهند کرد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
گزارش دیگر از افغانستان حاکیست که مقامات در ولایت ننگرهار می گویند منابع عایداتی داعش را از بین برده و راه های اکمالاتی آن گروه را نیز مسدود نمودند. آنها همچنان می گویند که عملیات نظامیان افغانستان در ولسوالی ناامن شیرزاد موفقانه به پیش می رود. زیار رحمان حسرت چنین گزارش می دهند.
شاه محمود میرخیل والی ننگرهار میگوید که منابع مالی گروه داعش را در این ولایت از بین برده و راه‌های اکمالاتی آن را مسدود نمودند که به همین دلیل از مقامات و فعالیت‌های مسلحانه آن گروه کدام نگرانی وجود ندارد. والی ننگرهار میگوید که همه راه‌هایی که داعش جنگجویان خود را از آن طریق اکمال و تجهیز مینمود با عملیات نیروهای مشترک افغانستان مسدود شده و در مناطق یاد شده نیروهای خیزش مردمی را مستقر نمودند. والی ننگرهار میگوید که روی یک پلان وسیع امنیتی نخست باید همه منابع عایداتی داعش از بین برده شود و راه‌های اکمالاتی آن تصرف شود. به گفته وی اکنون داعش در همه ننگرهار فعالیت نظامی نگران کننده ندارد و جنگجویان آن گروه در حالت تسلیمی به اداره امنیتی میدیند.
پولو توریستی دلو بنده او جنایی مافیایی کاری بنده.
بالای آنها که امکاناتشان توقف یابد و منابع مالیشان خوش گردد خود از فعالیت میافتند که ما در ننگرهار چنین یک اقدام را برداشتیم و منابع مالی داعش را خشک نمودیم و راههای اکمالاتی آنها را مسدود کردیم. راه گریزشان هم تا حد مسدود است.
از سوی دیگر دگر جنرال نظرعلی واحدی رئیس امنیت ملی ننگرهار نیز میگوید که در ننگرهار و داعش نقطه پایان گذاشته شده است. به گفته رئیس امنیت ملی ننگرهار، برای پاکسازی ولسوالی نام نشیرزاد از حضور طالبان مسلح نیز اقداماتی صورت گرفته که مردم منطقه را بسیج میکنند. رئیس امنیت ملی ننگرهار علاوه کرد:
بالکل د پای ټکی ورته کښېښودل که وجود ولري.
به داعش نقطه پایان گذاشته شد. دیگر داعش در ننگرهار حضور ندارد و اگر حضور دارد خیلی اندکند. در شیرزاد هم ما عملیات را آغاز نمودیم. شیرزاد را امن می سازیم و مردم محل با ما همکاری می کنند.
قرار یک خبر دیگر: محبوب مسما با عابد، یکی از مسئولین محلی طالبان مسلح در ولسوالی شیرزاد که مسئولیت زندانهای طالبان را نیز در آن ولسوالی عهده‌دار بود، هفته قبلی به امنیت ملی تسلیم گردید. وی میگوید که قطعه سرخ طالبان مسلح برای جنگ با داعش وارد مناطق توربور در ولسوالی پچیراگام شده است.
بله، آنها هستند ولی به توربور برای جنگ با داعش رفتند. این قطعه از ولایت لوگر وارد شیرزاد شده بود و به نام قطعه سرخ مسمی است.
قطعه سرخ گروه جنگی ویژه طالبان مسلح است که در گیری های مهمی را عهده‌دار می باشد. عطاالله خوگیانه، سخنگوی والی ننگرهار، برای رادیو آشنا صدای امریکا نیز گفت که روز گذشته دست کم 90 تن به شمول زنان و کودکان از صفوف داعش بیرون شده و به کماندوهای افغانستان در ولسوالی اچین این ولایت تسلیم داده شده.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در ادامه گزارش ها، مقامات نظامی اسرائیل گفتند در نتیجه یک حمله هوایی نیروهای اسرائیلی در غزه، یک قماندان ارشد جنبش جهاد اسلامی فلسطین کشته شده است. در این حال حکومت سوریه نیز خبر داده که نیروهای هوایی اسرائیل یک قماندان دیگر این جنبش را در دمشق مورد هدف قرار داده، اما او کشته نشده است. تفصیل موضوع را از سید عزیز رحمان می شنوید.
در حمله هوایی نیروهای اسرائیلی بر یک منزل رهایشی در شرق شهر غزه، بها ابو العطا، قماندان ارشد جنبش جهاد اسلامی فلسطین، و همسرش کشته شده اند. جنبش جهاد اسلامی فلسطین یکی از گروه های تحت حمایت ایران می باشد و رسانه های اسرائیلی گزارش داده اند که ابو العطا بر رهنمایی تهران حملات راکتی اخیر بر محلات رهایشی در جنوب اسرائیل را طرح‌ریزی کرده بود. گروه حماس در واکنش به کشته شدن ابو العطا به انتقامگیری هشدار داده و گفته است که مسئولیت عواقب بعدی این حمله را اسرائیل عهده‌دار خواهد بود.
صد خوششه.
اندک نگران هستم. من باشنده مرکز هستم و با هرج و مرج عادت ندارم، ولی به مانند همیش زندگی خود را به پیش خواهیم برد.
من احساس مسئولیت میکنم. همه چیز تحت کنترل است. من بر خداوند و اردوی خود باور دارم. همه چیز خوب است و ضرورت نیست حراس داشته باشیم.
از جانب هم مقامات سوری نیز گفتند که نیروهای هوایی اسرائیل اکرم العجوری، یکی از قماندانان دیگر جنبش جهاد اسلامی را در دمشق مورد هدف قرار داده، اما با گفته مقامات در این حمله به العجوری آسیب نرسیده است. تلویزیون دولتی سوریه گزارش داده است که در نتیجه این حمله پسر و نواسه العجوری کشته شده اند. این حملات هوایی ممکن رویارویی اسرائیل را با گروه های نیابتی ایران در منطقه افزایش دهد. بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، اخیراً در مورد پرخاشگری های ایران هشدار داده بود. در عین حال این حملات در حال صورت می گیرد که اسرائیل در یک مرحله حساس سیاسی قرار دارد، زیرا پس از دو انتخابات بی نتیجه بنیامین نتانیاهو یک حکومت موقت را سرپرستی می کند.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
قرار است فردا چهارشنبه رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، به واشنگتن بیاید و انتظار می رود که وی در قصر سفید با رئیس جمهور ترامپ ملاقات کند. لیلما حبیب عظیمی با جزئیات بیشتر این مطلب.
پیش بینی می شود که عملیات نظامی ترکیه علیه نیروهای کرد سوری در صدر برنامه های گفتگو میان رهبران ایالات متحده و ترکیه قرار داشته باشد. انقره شب نظامیان کرد را تروریست ها می خواند، اما این نیروها متحد اصلی در جنگ ایالات متحده علیه دولت اسلامی اند. اردوغان می گوید که رئیس جمهور امریکا خواهد گفت که نتوانسته از تعهد خود در سوریه را حفظ کند.
ما با اسناد و مدارک با آقای ترامپ ابراز خواهیم کرد که توافق ما در مورد این عملیات نظامی انجام نشده است.
این ملاقات دو رهبر در زمان صورت می گیرد که ترکیه روز گذشته روند استرداد جنگجویان دهشت افغان خارجی را به ویژه به کشورهای غربی آغاز کرد. وزیر داخله ترکیه گفت که ترکیه هتل جهادیان داعش نیست و کشورهای غربی نمیتوانند از پذیرفتن شهروندانشان فرار کنند. کشورهای غربی از پذیرش آن دست شهروندانشان سرباز میزنند که در سوریه و عراق با گروه داعش پیوسته بودند. اما رئیس جمهور ترکیه میگوید
اگر از این به بعد اعضای دولت اسلامی در مرز بمانند، این دیگر نگرانی ما نیست. ما بدون توجه به پذیرفتن کشورهای آنها همچنان به اعزام آنها ادامه خواهیم داد.
کنگره ایالات متحده تحریم‌های گسترده علیه ترکیه را تهدید می‌کند. برخی از قانونگذاران شخصا اردوغان را هدف قرار می‌دهند. این نشست ریاست جمهوری این هفته در یک زمان حساس و مهم در روابط میان متحدان ناتو برگزار می‌شود. لکن برخی تحلیلگران هشدار می‌دهند که انقره برای حل اختلافات تنها به ترامپ اتکا می‌کند که شاید یک استراتژی خطرناک باشد.
یک اشتباه بزرگ استراتژیک از جانب انقره ساختن روابط کامل برای کاهش روابط با رئیس جمهور ترامپ یک فرد و اساساً توییت‌های وی بود و این برای رابطه‌ای که بیش از یک قرن قدمت دارد یک پیشنهاد بسیار مخاطره‌آمیز است.
انتظار می رود اردوغان در طول سفر خود راکت های پیچیات امریکایی را خریداری کند. اما انقره خاطرنشان می سازد که اگر دیدار این هفته با ترامپ روابط با ترکیه را باز نگرداند، مسکو منتظر است.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
این هم آخرین گزارش این بخش. در یک اقدام بی سابقه، گامبیا کشور کوچک در جنوب افریقا در مقابل میانمار اقامه دعوا کرده است و آن کشور را به ارتکاب جنایات و کشتار جمعی مسلمانان روهینگیایی متهم ساخته که باعث فرار صدها هزار تن از این مسلمانان به کشورهای آسیایی شده است. میشل براون خبرنگار صدای آمریکا در این زمینه گزارشی دارد که سحر عظیمی به توجه می رساند.
کشور گامبیا با داشتن حمایت کامل اعضای 57 نفری سازمان همکاری های اسلامی یا OCI این شکایت را در محکمه بین المللی جنایی ثبت کرده است. این دیوان عالی ترین مرجع برای رسیدگی به منازعات میان کشور هاست. یاسین الله فعال حقوق بشر در روهنگیا می گوید
من خطاب به رهبری کشور هلند که خانه محکمه بین المللی قضایی است میگویم که در کنار ما بازماندگان کشتار دست جمعی به شمول کسانی که با خشونت ها در ایالت راخین قرار دارند بایستند. تمام اقارب من هنوز آنجا هستند. من امیدوارم که گامبیا در این دادخواهی تنها نباشد و کشورهای دیگر هم به این روند بپیوندند. من امیدوارم این حرکت برای دادخواهی و عدالت در روهینگیا به عنوان عملی برای آنچه شایسته زندگی بشر است شناخته شود. من امیدوارم که این حرکت ما موفقیت آمیز خواهد.
سازمان ملل متحد قساوت‌ها در روهینگیا را اقدامی برای پاکسازی قومی خوانده است. رئیس مأموریت کشف واقعیت سازمان ملل متحد در سال گذشته گفت که مرگ 10,000 روهنگیایی شاید یک تخمین محافظه‌کارانه باشد. اما حکومت میانمار با این ادعای پاکسازی قومی به شدت مخالفت می‌کند و به همین دلیل کمیسیون تحقیقی از جانب خود در این مورد ایجاد کرده است. از آغاز آگوست سال 2007 میلادی بعد از حملات شبه نظامیان مسلمان در میانمار که منجر به کشته شدن 10 افسر پلیس شد، در واکنش به سیاست‌های زمین‌های سوختانده شده توسط اردوی میانمار که تکنیک نظامی برای راندن و از بین بردن اقامتگاه یک توده با آتش کشیده می‌شود، بیش از 7,000 مسلمان روهینگیایی به سرعت از محل زندگیشان فرار کردند. پاول ریچر یکی از وکلای مدافع تیم گامبیا که در واشنگتن دی سی زندگی میکند میگوید
کشور گامبیا و سازمان همکاری های اسلامی در مورد این قضیه امیدوار است. رأی دیوان بین المللی قضایی بالاترین مقام حقوقی در جامعه بین المللی مبنی بر این که میانمار جنایت نسل کشی را علیه مردم روهینگیا مرتکب شده به دست بیاورد.
برنامه های مستقیم سرویس دری و پشتوی صدای امریکا تا ساعت 10 شب به وقت افغانستان ادامه دارد. شنونده رادیو آشنا باشید.